اندونزی به عنوان بزرگترین تولید کننده روغن پالم دنیا اعلام کرد قصد دارد صادرات این روغن نباتی پرکاربرد را ممنوع کند. اندونزی اعلام کرد صادرات روغن پالم را با هدف اطمینان از دسترسی آسان مردم کشور به محصولات غذایی با قیمت مناسب ممنوع می کند. این اقدام قیمت جهانی مواد غذایی را بیش از پیش افزایش می دهد. توقف صادرات این روغن خوراکی و مواد اولیه آن که کاربرد زیادی در محصولات مختلف از کیک ها گرفته تا وسایل آرایشی دارد می تواند هزینه تولید کنندگان مواد غذایی در سراسر جهان را بالا برده و دولت ها را مجبور کند بین استفاده از روغن های نباتی در غذاها یا به عنوان سوخت زیستی یکی را انتخاب کنند. قیمت جهانی روغن پالم خام که از آن در صنایع غذایی استفاده می شود در سال جاری میلادی و در بحبوحه بالا رفتن تقاضا و کاهش تولید از سوی اندونزی و مالزی و همچنین محدودیت موقت صادرات آن توسط اندونزی در ماه ژانویه تا بالاترین رقم افزایش یافته است. روغن سویا دومین روغن نباتی پرکاربرد در دنیا 4.5% افزایش قیمت داشته و به 83.21 دلار در هر پوند رسیده است.
تکاپوی برای عزت و سربلندی بر مدار کار و تولید.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید دانش بنیان اشتغال آفرین. تولید ملی راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشور.
صدای تولید. صدای تولید.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما شنونده های شبکه رادیویی اقتصاد. خوش اومدید به برنامه امروز صدای تولید. بابک مینایی هستم و تا حوالی ساعت 11:30 در آخرین برنامه صدای تولید این هفته با شما همراه خواهم بود. صادرات محصولات دانش بنیان با فناوری بالا به دلیل نقش تأثیرگذارشون بر ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری برای اقتصاد ملی کشورهای در حال توسعه بسیار با اهمیت تلقی میشه. ضمن اینکه نتایج فعالیت‌های این صنایع، یعنی صنایع دانش بنیان، به دیگر بخش‌های اقتصادی هم منتقل میشه و به افزایش بهره‌وری و گسترش کسب و کار می‌انجامه. اگر همراه بودین با برنامه این هفته از شنبه تا دیروز، میدونید که این هفته درباره طرح جهش تولید دانش بنیان داریم صحبت میکنیم. با رویکردهای مختلفی برنامه‌های گذشته رو پشت سر گذاشتیم و با این مقدمه‌ای که لحظاتی قبل خدمتتون خوندم، باید بدونیم که میخوایم بریم به سراغ سهم شرکت‌های دانش بنیان در تولید صادرات محور. بر اساس دیدگاه بسیاری از صاحب نظران اقتصادی، آینده تحولات اقتصادی در گروی بست فعالیت‌های دانش محور، ایجاد نوآوری در محصولات و گسترش و نفوذ اون در تمامی عرصه‌های تولیدی و صادراتی خواهد بود. پس امروز می‌خوایم بیشتر نگاه بکنیم که اگر طرح جهش تولید دانش بنیان تبدیل به قانون بشه، سهم شرکت‌های دانش بنیان در تولید صادرات محور چقدر خواهد بود، ارزآوری که برای کشور خواهد داشت چگونه خواهد بود. شما هم با ما همراه باشید از طریق 30,000-3637 و شماره تلفن 22-65-25-25.
صدای تولید. صدای
متشکر از همراهیتون با صدای تولید برنامه که شنبه تا چهار شنبه از ساعت 11 به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد. باز هم یادآوری بکنم 30,36,37 رو و شماره تلفن 22-65-25-25 رو. سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در تولیدات صادرات محور موضوعمون هست و در اولین ارتباط تلفنی امروز میریم به سراغ جناب آقای محمد ترابی، کارشناس محترم مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری ریاست جمهوری. جناب آقای ترابی، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم، خوش اومدید به برنامه صدای تولید.
سلام علیکم، بنده محمد ترابی هستم، کارشناس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، سپاسگزارم از همراهیتون. انشالله که هرچه سریعتر شاهد باشیم و بشنویم که طرح جهش تولید دانش بنیان تبدیل به قانون شده. میخوایم عوامل مؤثر بر توسعه صادرات محصولات دانش بنیان رو بررسی بکنیم، زمانی که این چشمانداز رو داریم تبدیل به قانون شده باشه طرح جهش تولید دانش بنیان. یک نگاه کلی بهش داشته باشین تا بسیار ریزتر و هر کدوم از شاخه‌هاش رو بررسی بکنیم. در حوزه کشاورزی چه اتفاقی میفته، در حوزه صنعت و معدن چه اتفاقی میفته و چه چشماندازی رو در حوزه‌های مختلف متصور خواهیم بود؟
در مورد این موضوعی که شما فرمودید، من لازم می‌دونم که اول یک ویوی بدم به شما در مورد توانمندی‌های صادراتی و عملکرد صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان.
بسیار
همونطور که اطلاع دارین الان تقریبا 7000 شرکت دانش بنیان تأیید شده در کشور فعالیت میکنن و علاوه بر این شرکت های دانش بنیان خود در اکوسیستم فناوری کشور بازیگران مختلف دیگه وجود دارن. از بابت نگاه صادراتی، اون چیزی که الان وجود داره و خب بر اساس اطلاعات ثبت شده گمرک قابل ارائه هست، تقریبا 500 شرکت از مجموع 7000 شرکت دانش بنیان دارای سابقه صادرات هستند، یعنی حداقل یک رکورد صادراتی در چند سال گذشته در گمرک به ثبت رسوندن. علاوه بر اینا خب ما باید تعداد شرکت هم که مثلا به فرض در حوزه های مثلا نرم افزاری و غیره که اینها برای صادراتشون از مسیر گمرک اقدام نمی کنن هم اضافه کنیم، که حالا تخمین ما تقریبا 700 شرکت هست که اینها مجموعا دارای عملکرد صادراتی هستن از بین شرکت دانش بنیان، که خب شاید نسبت به اون 7000 شرکتی که گفتیم چه تعداد زیادی نباشه، اما خب با توجه به حالا اینکه ما در یک شرایط درها تحریمی از کشور و مشکلات زیادی برای تعاملات بین المللی وجود داره، باز هم حالا یک عملکرد قابل قبولی میشه گفت که هست.
حدوداً 1/10 میشه اگر 7000 شرکت دانش بنیان در نظر بگیریم،
10% یعنی عملکرد صادراتی داشتن در چند سال گذشته. و خب در این راستا حالا بابت مقاصد صادراتی من اگر بخوام یه ویوی باز خدمت شما ارائه بدم، مقاصد صادراتی شرکت دانش بنیان حالا طبق اون اطلاعاتی که ما داریم، شرکت دانش بنیان تقریبا به 50 کشور دنیا صادرات مستمر داشتن، یعنی در 5 سال گذشته اینا حالا مجموعاً، حالا شاید توی یک سال مثلا بعضی شرکت ها بودن توی سی سال نبودن، اما توی به 50 تا کشور دنیا اینها صادرات داشتن، که خب البته پراکندگی به صورت متوازن نیست، قطعا کشورهای همسایه تمرکز بیشتری وجود داره، طبعا 2/3 صادرات مجموع صادرات شرکت های دانش بنیان به کشورهای همسایه است، کشورهایی که مرز آبی و خاکی مشترک دارن با ایران.
بله.
و خب علاوه بر اونها مثلا کشورهای آسیای میانه و بعضی از کشورهای آفریقایی هم جز ترندهای صادراتی شرکت دانش بنیان بودن. از بابت حالا تفکیک که حوزه فناوری هم اگر بخوام خدمتشون بگم، چند حوزه که تمرکز وجود داره و حجم بیشتری به خودش تشکیل اختصاص میده، حوزه دارو هست، حوزه مواد شیمیایی هست و حوزه فناوری اطلاعات.
بسیار عالی. پس حوزه‌ای رو که بیشترین فعالیت صادراتی شرکت‌های دانش بنیان رو داریم این حوزه ها هست. سوال دیگه‌ای که از محضرتون دارم جناب آقای ترابی برمیگرده به صحبتی که حالا تقریبا سال قبل بود اگر اشتباه نکنم، معاون علمی فناوری ریاست جمهوری آقای سورنا ستاری یه مراسمی که بود توی اون مراسم روز ملی صادرات بود اگر اشتباه نکنم، گفته بودن که تحریم‌های داخلی یه مانع بزرگتری از تحریم‌های خارجی هست در مسیر شرکت‌های دانش بنیان، یه مانعی بر سر تولیدشون هست و متوجه منظور آقای ستاری شدن، بحث قوانین و اون بندهای دست و پاگیری که بر سر راه، موانع و مشکلاتی که بر سر راه شرکت‌های دانش بنیان هست رو به عنوان این دونستان که تحریم‌های داخلی یه مانع بزرگتری از تحریم‌های خارجی هست. درباره این موضوع هم صحبتی دارید؟
نگاه کنیم، حالا من برداشت که از صحبت این صحبتی که شما فرمودید دارم، خب مشکلات جدی وجود داره در حالا تعاملات گمرکی، در بروکراسی های گمرکی، در به فرض مثلا نقل و انتقال ارزی، در قیمت گذاری های دستوری که وجود داره و اینها شاید حالا به حالا استناد به صحبت های متخصصین این حوزه و شرکت های دانش بنیانی که ما باشون در ارتباط هستیم، اینا اثراتشون حتی از تحریم های خارجی هم خیلی بیشتر هست.
بله.
که خب البته حالا نباید مثلا خیلی به قول مرد یا طرف ها به قاضی رفت، خیلی از این ها بسته به شرایط کشور اثر ناچاری بوده، اما خب خیلی از موارد در جمعه مثلا موضوعات گمرکی که الان و پیگیر اون هستیم و در همین قانون جهش هم که شما بهش اشاره کردیم،
بله بله،
یه جاهایی مثلا یه ماده هایی به اون موارد هم اشاره داره، اینها به هر حال مواردی هست که با یک پیگیری با یه برنامه‌ریزی که حالا بازی قابل حل هست، اینها رو هم خود در دستور کار معاونت علمی و مرکز تعاملات بین‌الملل علم و فناوری قرار داره و ایشالله باید بریم به سمت حل کردنشون.
اتفاقا از این جهت پرسیدم آقای ترابی به مسیر خوبی رفتیم که آیا توی این طرح جهش تولید دانش بنیان این موانعی که آقای ستاری در روز ملی صادرات بهش اشاره داشته بودن و تحریم‌های داخلی رو فراتر و عمیق‌تر از تحریم‌های خارجی دونسته بودن، آیا دیده شده که رفع بشه موانعی که هست رو مانع‌زدایی بکنن؟
موارد خوبی وجود داره که حالا اون آخرین ورژنی که از این قانون جهش تولید دیدم، به نظر من دو دسته اقدامات خیلی خوب وجود داره. یه دسته خب اولا ناظر به تولید داخلی خود شرکت هست، شرکتی که میخواست صادرات کنه خب اولا باید در فضای بازار داخلی و مارکت داخلی یک توانمندی هاشو به هر حال به اثبات رسونده باشه، بتونن که حجم خوبی از بازار داخل و کسب کنه، به توانمندی صادرات و فروش در بازار بین الملل برسه و بعد به این سمت بره. که خب قانون جهش تولید کلا نگاهش همین هست، این هست که شرکت ها به خصوص شرکت های دانش بنیان تولیدی داخل کشور قوی بشن و اون حالا فناوری هاشون و اون توانمندی هاشون متناسب با بازار داخل توسعه پیدا کنه. خب این نگاه یه نگاهیه که در نهایت باید منجر به صادرات بشه و به اون حالا ختم بشه، که خب از این بابت اصلا روح قالب قانون جهش تولید این هست. علاوه بر این هم خب تو بعضی از مواد و حالا اون بندهایی که تو قانون جهش تولید اشاره شده با ذکر مستقیم همین موضوع صادرات به این مسئله اشاره شده که بفرد مثلا در مورد مشکلات گمرکی شرکت های صادراتی و حالا اگر اشتباه نکنم باید نقل و انتقال ارزیشون یک حالا تحصیلگری های به یه سری وظایف برای گمرک شده.
بسیار عالی. آقای ترابی با ما همراه باشین، ارتباطمون برقرار شده با رئیس محترم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی آقای دکتر علیرضا منادی سپیدان، همزمان با هر دو عزیز صحبت بکنیم. شما هم روی خط باشین. خدمت شما جناب آقای سپیدان عرض سلام و ادب دارم، خوش اومدید به برنامه صدای تولید آقای دکتر.
بله سلام علیکم، منم خدمت عرض تولید و همه همکاران و میهمانان از برنامه و مخصوصا شرمندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم از حضورتون. ازتون میخوام یه مقدار با صدای بلندتر صحبت بکنین، یا اگر از هندزفری استفاده میکنین ارتباط مستقیم با خود تلفنتون داشته باشین، هندزفری رو جدا بکنید. خیلی تلاش کردن بچه ها از روز شنبه تا با شما ارتباط برقرار بکنن، چرا که متولی اصلی طرح جهش تولید دانش بنیان و تغییراتی که انجام شد کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و در رأس اون حضرت علی بودین. خدا رو شکر هفته پیش تکمیل شد و تموم شد. فکر می‌کنین باز هم خورده اشکال‌هایی از طرف حالا شورای نگهبان بهش وارد بشه یا به؟
بله، عرضم خدمت رو، سال 89 قانون جهش دانش بنیان و تأسیس شرکت‌های دانش بنیان در کمیسیون آموزش به تصویب رسید و یک گام بزرگی بود که خروجی اون امروز 7600 شرکت دانش بنیان.
بله.
امسال ما به همت در واقع کمیسیون آموزش تحقیقات فناوری مجلس و دوستانی که هستند، قانون رو در 20 ماده دوباره ارتقا دادیم، ایراداتش رو رفع کردیم با کمکی که معاونت شورای فناوری داشت و اون مشکلاتی که داشتن، گره هایی که در مسیر این شرکت ها بود، همه شو دونه دونه ما در قانون پیشبینی کردیم و رفع کردیم.
خب فکر میکنین بازم برگشت بخوره یا نه دیگه توی صحن مطرح میشه؟
موانعی که مد نظر بود همه رو رفع کرد به شورا، انشاءالله این دیگه برگشت نمیده، چون اونی که مد نظر شورا بود ما انجامش دادیم و همه موانع مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای، مسائل اینکه مالیشون و قضاییشون خیلی چیزا دیده شد و شرکت‌های دانش بنیان تسهیلات بسیار خوبی در نظر گرفته شد که فکر کنم منویات مقام آدم رهبری که فرموده امسال از فقط دو برابر بشه حتما برابر میشه انشاءالله و حتی بیشتر از.
بسیار عالی. آقای دکتر سپیدان، کارشناس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری ریاست جمهوری، آقای ترابی هم با ما همراه هستن. آقای ترابی اگر سوالی رم شما داشتین از آقای سپیدان خوشحال میشم که مطرح بکنین هر وقت سوالی به ذهنتون رسید. نگاه که میکنین به نقش شرکت های دانش بنیان توی توسعه اقتصادی کشور، میشه گفت ظرفیت فوق العاده ای دارن دیگه، اینو همه میدونیم، و میتونن در زمینه تولید صادرات ارزش افزوده و ارزآوری برای کشور عملکرد بسیار مثبتی داشته باشن. آقای دکتر سپیدان، میخوام این سهم بندی صنایع مختلف رو توی طرح جهش تولید دانش بنیان بهش بپردازیم. عرض میکنم که به چه صورت منظورم
هست. بله،
این که مثلا حوزه کشاورزی چقدر سهمش نقشش دیده شده.
بله.
صنایع معادن همینطور صنایع دیگه.
شرکت دانش بنیان در همه جهت ها کمک کننده هست. دو تا خصوصیت داره رهبری عزیزم اشاره فرمودن. اولا قیمت تمام شده کادر به شدت میاره پایین. دوم بهره‌وری و پروداکتیویتی رو به شدت می‌بره بالا. این دو تا خصوصیت کافیه که یک کشور اوج بگیره. خب در همه زمینه در کشاورزی هم ما اگر بتونیم از دانش بنیان بهره‌مند بشیم، مصرف آب قطعاً کم میشه و به تبع اون قیمت تمام شده محصول کشاورزی میاد پایین. مصرف کودها کم میشه و استفاده بیشتر از زمین کشاورزی از پتانسیل بسیار اعلای خاک به نحو اعلاتر استفاده میشه و اینکه در گونه های جدید، گونه های پرمحصول، البته در ما و اتحاد کشاورزی تات رو داریم، سازمان تات که تحقیقات کشاورزی رو دارن، این عزیزان هم به هر تعداد قابل توجهی مرکز پژوهشی هستن. من با آقای وزیرم صحبت کردم، وزیر جهاد کشاورزی خودش اهل دانشگاه، از اساتید دانشگاه تهرانه.
بله.
دیدگاه بسیار خوب دانش بنیانی داره، فکر میکنم بتونه از عهده این کار بر بیاد که این شرکت ها رو دوباره احیا کنه. تعداد در اندازه به اندازه شاید هیئت علمی وزارت رو اونجا هیئت علمی داریم در سازمان تاد، ولی به نظر ما بهره ور نیستن، باید سوگیری هاشون به طرف دانش بنیان باشه و به طرف واقعا کشاورزی واقعی و مدرن باشه. اگه دنبال بخش کشاورزی هستی اینها خیلی مهم هستن و شرکت های دانش بنیان که در این مجموعه زیاد بشه و تحقیقاتشون سوگیری اینجوری داشته باشه، قطعا درصد قابل توجهی از مشکلات بخش کشاورزی رو حل میکنه و هر آنچه که در تقسیمات تولیدات، چه صنعت، چه کشاورزی، چه پزشکی، ما بستگی به افرادش داره. الان ما در نانو تکنولوژی پزشکی و کشاورزی تو دنیا سوم هست، معلومه تو این حوزه کار شده. هر حوزه‌ای که بیشتر کار بشه، انرژی بذارن، هزینه بذارن، قطعا این مسئله اتفاق
خواهد. بسیار عالی. آقای ترابی، سکوت شما کمی طولانی شد، اگر سوالی دارید، بخشی، نکته‌ای، مطلبی رو میخواین از آقای سپیدان داشته باشین، الان فرصتش هست.
سوال خاصی ندارم، تشکر میکنم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای ترابی. آقای سپیدان، سوال دیگه‌ای که من دارم از شما اینه که سهم اشتغال آفرینی هر کدوم از این صنایعی که بهش اشاره داشتیم، هم شما فرمودین هم من نگاهی بهش داشتم، توی این طرح جهش تولید دانش بنیان دیده شده یا به صورت کلی گفته شده الان هنوز وقت سهم‌خواهی برای اشتغال آفرینی نیست؟
دانش بنیان ها ما سال 1399 میلیارد تومان فروش داشتن این شرکت‌ها، 300,000 نفر ایجاد اشتغال. الان همین که الان باش با صحبت میکنم، اشتغال در واقع حجم ترنوور این هستش 400,000 میلیارد تومان. یعنی ما 400,000 میلیارد تومان ترنوور داریم.
خوب.
در 400,000 میلیارد تومان هست ترنوور مالیه و واقعا در اقتصاد ما تنه میزنه به بقیه اقتصاد و سهم قابل توجهی رو به خودش اقتصاد داده. لذا اعتقاد بنده این اشتغال زایی قطعا زیاد خواهد شد.
درسته، یعنی هدفمند خب طبیعی هستش که با دو برابر شدن شرکت های دانش بنیان که حضرت علی چند روز پیش وعدش رو دادین، حدود 7,000 شرکت دانش بنیان آخر سال بشه 14,000، خب طبیعیه، ولی اینکه هدفمند باشه
میره با تعدادش. اصلا شرکت دانش بنیان خصوصیتش اینه که بهره وره، آدم های عاقل و خواهی کشترون درش هستن و نظام. ما از این مسئله باید به حضرت علی به اطلاع بدن که ما انسان با تحقیقاتی که داریم با این قانونی که دیگه فکر کنم ضرب دو سه هفته آینده ابلاغ خواهد شد، شرکت ها یک وضعیت خاص خوبی را پیدا خواهند کرد و قطعا به نفع کشاورزی و صنعت ما خواهد بود و این اشتغال زایی نمونهش مثلا پهنه علمی دانشگاه صنعتی شریفه که 250 هکتار در اطراف این دانشگاه درست شد. در این 250 هکتار ما 500 شرکت دانش بنیان داریم که در سال همون 99 3,000 نفر ایجاد اشتغال داشتن اینا. نه. در همه بخش ها هم کار کردن.
بسیار عالی، بسیار عالی. نگاهمون رو یه مقدار فراملی بکنیم آقای دکتر سپیدان و موضوع امروزمون، یعنی سهم شرکت های دانش بنیان در تولید صادرات محور، بحث ارزاوری که داریم. یه موقع که بحث صادرات میشه، شاید صرفا صادرات محصولات و فناوری ها تجهیزات رو مد نظر داشته باشیم، اما گاهی اعزام شرکت های دانش بنیان که به کشورهای همسایه همچون عراق، افغانستان صورت میگیره، کشورهایی که با فرهنگ ما مشترک هستن، خودش یکی از راهکارها هست. نمونهش کسانی که برای تجهیز، نگهداری و نصب یک تکنولوژی به کشور می اومدن دههای قبل، افراد کشور خودشون رو، مهندسین کشور خودشون رو هم اعزام می داشتن. این هم بخشی از صادرات. همیشه نباید نگاه بکنیم به اون محصول، به اون ماشینالات و فناوری رو که اعزام می کنن. آیا چنین اتفاقی هم قرار هست که رخ بده، خصوصا با توجه به محور تعاملی که با کشورهای همسایه داریم؟ می دونیم خیلی فرهنگاشون به ما نزدیک هست، شرکت های دانش بنیانی رو هم اعزام خواهیم داشت؟
بله، من دقیق سوالتون رو متوجه نشدم، ولی
خوش به حال من عرض کردم که علاوه بر این که ما محصول صادر میکنیم توسط شرکت های دانش بنیان، گاهی میتونیم اعزام نیرو هم داشته باشیم. مثالش رو زدم خدمتتون.
بله، داریم، ما اعزام نیرو داریم، طرحهایی داریم، مشارکت هایی داریم که چنین اتفاقی افتاده. بله
خوب،
الان همین الان هست، اعزام نیرو هم داریم، ولی اونی که حالا به اون مرحله برسه به چه حتی خواهد بود رو باید منتظر باشیم ببینیم که به چه شکل عمل میکنن شرکت ها.
بسیار عالی. و از میزان صادرات و ارزاوری شرکت های دانش بنیان بر اساس حالا آمار رسمی گمرک و نهادهای متولی هم آمار و ارقامی رو دارین در سال گذشته قیاس بکنیم با سال قبل ترش؟
من در این باب نه آمار خاصی ندارم، کلیاتو عرض کردم دیگه.
بسیار،
میزان فروششون 200,000 میلیارد بوده یا مثلا شریف 2,000 میلیارد ما فروش داشته. این که مثلا چونتی بخوایم بگیم باید از معاونت علمی سوال بکنم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما آقای دکتر سپیدان که با ما همراه بودید. متشکرم، بدرود، خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. آقای ترابی کماکان با ما همراه هستن. محمد ترابی، کارشناس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری ریاست جمهور. یک فاصله ای رو داشته باشیم، برمیگردیم، ادامه برنامه امروز صدای تولید رو خواهیم شنید.
از شبکه رادیوی اقتصاد، صدای تولید.
صادرات زنجیره مکمل تولید است.
واحدهای تولیدی و واحدهای مولد کلا مورد حمایت در بودجه قرار گرفته است.
برنامه‌های اقتصادی، در بخش دولتی و خصوصی،
مقررات زدایی در داخل، روانسازی عرضه در داخل سبب خواهد شد که محصولات تولیدی داخلی به قیمت ارزان‌تر به دست مصرف کننده برسه.
بررسی موانع مختلف اقتصادی با آگاهی از قوانین پشتیبان در حوزه کار و تولید.
اگر مردم باور بکنن که ما موانع را از پیش روی تولید برخواهیم داشت، قطع یقین به سمت تولید در امر سرمایه گذاری از این نقدینگین ها میتونیم ما کار بزرگی را انجام بدیم.
با ما
در جریان باشید.
صدای تولید.
متشکرم از همراهیتون با صدای تولید. 11:26 امروز داریم درباره سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید صادرات محور صحبت می‌کنیم که اگر طرح جهش تولید دانش‌بنیان تبدیل به قانون بشه برای کشورمون چه ارزاوری رو خواهد داشت. کماکان همراه هستیم با آقای محمد ترابی، کارشناس محترم مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری ریاست جمهوری. آقای ترابی با ما همراهید دیگه، درسته؟ سلامت باشین، متشکرم از صبوری که داشتین. نگاهی داشته باشیم به توجهی که باید بشه به فروش محصولات دانش بنیان. بحث اعزام شرکت های دانش بنیان رو که با خود آقای دکتر سپیدان داشتیم و آمار و ارقامی رو نداشتن برای ما ارائه بکنن، حالا مهم نیست و همونجور که یکی از پیامکانشون میده 0912-4121 گفته افزایش کمی شرکت های دانش بنیان مهم نیست، دنبال کیفیت و رفع مشکلات آنان باشیم. سعیدی این پیام رو برای ما ارسال کردن. توجه به فروش محصولات دانش بنیان رو داشته باشیم و میخوام اگر میتونید روی کردتون بحث صنایع خلاق باشه. کشورهای حوزه خلیج فارس همسایگانمون بسیار از صنایع خلاق شرکت‌های دانش بنیان ما دارن بهره میبرن.
بله. من قبل از اینکه به این سوالتون جواب بدم، در ادامه حالا صحبتی با آقای دکتر داشتین، دو تا موضوع رو لازم میدونم که بهش اشاره کنم. در مورد آمار صادرات شرکت‌های دانش بنیان، خب من روندی که مشاهده کردیم از صادرات شرکت‌های دانش بنیان یک روند صعودی بود تا سال 96. از سال 96 تا سال 99 یک روند نزولی رو شاهد بودیم و سال 99 مجددا یک روند صعودی رو انگار داشتیم که حالا مجموعاً در یک سال بیشترین میزان صادرات شرکت‌های دانش بنیان 1 میلیارد دلار بود که مربوط به سال 96 بود. البته آمار سال 99 هم ما الان حالا در تعامل هستیم به دوستان گمرک که دریافت کنیم که خب این روند نشون میده که کلاً صادرات شرکت‌ها حالا علاوه بر موضوعات و موضوعات حالا تولیدی اونها خیلی تابع شرایطش از سیاسی و روابط بین الملل هم باشه. ما این را هم باید بهش توجه ویژه‌ای داشته باشیم. در مورد حالا موضوع کلن ارزیابی شرکت ها و اون حالا بحث دو برابر شدن شرکت ها تا این طور سال، خب تو این پیامه که هم که خوندی اشاره شد، اون چیزی که مهمتر هست از تعداد اینه که برخواد این شرکت ها در عرصه اقتصاد، عرصه تولید، عرصه صادرات فعال باشن و ارزش آفرینی کنن. تعداد چه خیلی مهم نداره.
دقیقاً صحبتی که روزهای قبل هم
داشتیم، صحبت‌های مهم معظم رهبری وجود داشتیم بود که معیارهای ارزیابی شرکت رو نباید کاهش پیدا کنه، باید اون حالا پروسه‌ای که قبلا بوده، اون شروط سگانه‌ای که در ارزیابی شرکت رو مورد توجه قرار می‌گرفته، با همون سطوح، با همون جدیت، با همون سختی ادامه پیدا کنه و اون روش واقعا یک رشد واقعی و درونزا باشه. از این بابت من فکر میکنم که کلن خیلی اصلا ما روی تعداد تمرکز نکنیم، شدیم واقعا به صلاح
دقیقاً
این اکوسیستم فناوری کشور باشه.
آقای ترابی، چیزی رو که توی این 5 روزی که مرتبط با طرح جهش تولید دانش بنیان بهش رسیدم و شاید برای شنونده هم با توجه به پیامکی که خوندم و صحبت‌های شما هم دیگه در آخرین لحظات آخرین برنامه این هفته با این موضوع مؤیدش بود، هر کارشناسی، هر مسئولی که به آمار و ارقام میپردازه و از دو برابر شدن و 6600 رو میگه پایان سال دو برابر میشه، نمیدونم به 16000 میرسه، یک جور من احساس میکنم که صرفاً بحث کمیتش براشون مهمه و کیفیت رو در وهله دوم قرار داده. من انتظار داشتم آقای سفیدان خیلی علمی‌تر دقیق‌تر با همون صحبت بکنن، چرا که ریاست کمیسیون آموزش تحقیقات فناوری مجلس بودن و این طرحی که هفته پیش چهارشنبه دیگه تصویب شد کامل زیر دست ایشون بود، حداقل یه رونوشتی ازش رو همراه می‌داشتن، یه خورده علمی‌تر صحبت می‌کردن. بفرمایید.